ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 4 مرداد 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتین، با ما همراه شین تا از مهمترین خبرها و رویدادهای امروز براتون بگیم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو.
مرسی رضا و ممنون از مخاطبان رادیو فردا. در ادامه اعتراضات در خوزستان و شماری از استانهای دیگر ایران، شهر تهران روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمعی اعتراضی بود. طبق ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در خیابان جمهوری تهران به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرداختند. معاون امنیتی تهران حمیدرضا گودرزی با تایید برگزاری تجمع اعتراضی در تهران دلیل آن را بیبرقی عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت شرایط عادی شده است. در چند روز گذشته دامنه اعتراضات در استان خوزستان به بحران کم آبی که از حدود 10 روز قبل شروع شده به شماری دیگر از شهرهای کشور کشیده شده است. شمار کشته‌ها و مبتلایان بیماری کووید 19 در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای به بالاترین رقم از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون رسید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 322 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا جان باخته و بیش از 31 هزار نفر دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 89 هزار نفر از مبتلایان به این بیماری جان باخته و بیش از 3 میلیون 700 هزار نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان مسئولان محلی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان تعطیلات 6 روزه در تهران و البرز را موجب تشدید بحران کرونا در استانهای شمالی کشور اعلام کردند. یکی از نمایندگان استان گلستان در مجلس، غلامعلی کوهساری، از پر بودن ظرفیت بیمارستان‌ها و خوابیدن بیماران روی زمین خبر داده است. قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، روز یکشنبه به دنبال اعتراضات خیابانی علیه حزب حاکم، هشام المشیشی، نخست وزیر برخواسته از حزب اسلامگرای النهضت را برکنار کرد و پارلمان کشور را به حالت تعلیق درآورد. هزاران تونسی در روزهای اخیر در چندین شهر این کشور علیه حزب حاکم دست به تظاهرات زدند و به ناتوانی دولت در مهار بحران‌های نظیر شیوع ویروس کرونا اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اعتراضات به خشونت کشیده شد و در برابر اقدام پلیس در شلیک گاز اشکاور، معترضان نیز به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. در این برخوردها چندین معترض بازداشت شدند. در میان جمعیت 12 میلیونی تونس، 18 هزار نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد روزانه پلیس با سگگردانی در خودرو خبر داد. محمد حسین حمیدی در نشستی خبری در تهران رها بودن حیوان در خودرو را موجب حواس‌پرتی راننده خواند و گفت که جابجایی حیوان در خودرو باید در جعبه مخصوص انجام شود. پیشتر نیز فرمانده نیروی انتظامی تهران خواستار برقراری سبک زندگی اسلامی در جامعه شده و از برخورد با سگگردانی در خودرو، پارک‌ها و معابر خبر داده بود. حسین رحیمی تهدید کرده بود با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. همزمان با اظهارات مقام‌های انتظامی در این زمینه، برخورد با صاحبان سگ در معابر عمومی تهران در هفته‌های اخیر تشدید شده است. و خبر آخر این که رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت اعضای به گفته او یک گروه تروریستی و کشف مقادیری سلاح و مهمات خبر داد. کاظم موسوی روز دوشنبه اعلام کرد 11 نفر از اعضای این گروه در استان فارس و تعدادی دیگر در 6 استان غربی و شرقی کشور بازداشت شدند که نام این استانها را اعلام نکرد. مسئولان جمهوری اسلامی همواره از گروه‌های مخالف و منتقد حکومت ایران به عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برند. ممنون و ادامه این نوبت گزارش خبری با همکارم رضا ولیزاده.
سپاسگزارم از امیر پوریا و در ادامه مجله شامگاهی. ادامه بحران در خوزستان با قطع اینترنت و بازداشت کنشگران.
72 ساعت در خوزستان اینترنت همراه اول و ایرانتل قطع بوده. اینترنت خانگی با سرعت بسیار پایین قابل استفاده بوده.
شعله اعتراض‌ها در خوزستان و چند شهر دیگر نه تنها خاموش نشد، به تهران هم رسید.
باید نگاه به اونها نگاه ایرانی‌های دلسوزتر نسبت به مملکت بشه، نه کسانی که ممکن است تجزیه کنند.
تهران در بدترین وضعیت همگیری کرونا، بیمارستان‌ها دیگر ظرفیت خالی ندارند. با این همه اصرار بر اجرای مراسم مذهبی همچنان پابرجاست. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید. تهران امروز شاهد اعتراض عده‌ای از شهروندان در خیابان جمهوری بود و معترضان شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و این اعتراض‌ها پس از قطع برق در پاساژ علاءالدین گویا به وقوع پیوست. همکارم بابک غفوری آذر که جزئیات بیشتر رو در این باره دنبال کرده با ماست اینجا در استودیو. بابک، جزئیات رو از تو می‌شنویم.
در ساعت میانی روز بود که ویدیوهایی منتشر شد از اعتراض گروهی در تقاطع خیابان‌های جمهوری و حافظ در تهران که از اماکن شلوغ تهران هست، که تجمع کنندگان شعارهایی و علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران سر می دادن، مشابه شعارهایی که در اعتراضهای اخیر در شهرهای دیگر ایران به گوش می رسید. انتشار این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی باعث جلب نظر نسبت به اینکه اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران حالا به مرکز و پایتخت و نقاط مرکزی تهران رسیده شد و واکنش‌های مختلفی رو برانگیخت. تعدادی از شعارهایی که در این ویدیوها سر داده می‌شد رو الان می‌تونیم بشنویم. همچنین در یکی دیگر از ویدیوها هم شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر داده می شد. به دنبال انتشار این ویدیوها و گزارش‌ها به تدریج رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی ایران هم به واکنش به این اخبار پرداختن. از جمله خبرگزاری فارس در گزارشی برگزاری تجمع رو تایید کرد، اما تعداد تجمع کنندگان رو 50 نفر تعداد ذکر کرد و گفت که اعتراضشون به قطع برق در پاساژ علاءالدین بود، مشابه آن چیزی که معاون امنیتی استانداری تهران هم در گفتگو با تعدادی از خبرگزاری‌های رسمی داخل ایران از جمله ایلنا، ایسنا و فارس هم بیان کرد و گفت که اعتراض‌ها به قطعی برق در پاساژ علاءالدین بوده و با وصل برق هم اعتراض‌ها به پایان رسیده. گزارش‌های بعدی حاکی از حضور پررنگ ماموران امنیتی است که همچنان همین گزارش‌ها در حال مخابره هست از اینکه حضور ماموران امنیتی محسوس هست در نقاط مرتبط با خیابان جمهوری و خیابان حافظ و همینطور قطعی یا در مواردی کندی سرعت اینترنت هم گزارش شده. یک شاهد عینی مشاهدات خودش رو ساعتی بعد از وقوع برگزاری این تجمعات با رادیو فردا چنین در میان گذاشت.
تقاطع جمهوری و حافظ بودم، وضعیت بسیار شلوغی بود، متأ کسی وسط خیابون نبود، همه تو پیاده روها بودن و نیروی امنیتی هم ذیل شمال چهارراه مستقر بودن. شعارا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بوده و تا خون کفن نشود این وطن وطن نشود و خوزستان حمایتت میکنیم. یعنی شکل شعارها اصلا خواست صنفی نیست، مردم تمامیت رژیم رو هدف گرفتن.
در ساعت‌های گذشته برخی ویدیوها هم از برگزاری برخی تجمعات پراکنده در کرج منتشر شد. البته امروز هم یک تجمع صنفی از سوی کارکنان یک بیمارستانی در کرج گزارش شده بود که در این زمینه هم خبرساز شده بود. برگزاری این تجمع باعث جلب توجه رسانه‌های بین‌المللی شده در ساعت‌های اخیر و خبرگزاری آسوشیتد پرس و خبرگزاری آلمان هم با اعلام برگزاری تجمعات در نقاط مرکزی شهر تهران اون رو ادامه اعتراض‌هایی دونستند که در روزهای اخیر نسبت به شرایط زیست محیطی در ایران از جمله در خوزستان آغاز شد و حالا در گزارش این خبرگزاری ها تصریح شده بود که به پایتخت ایران هم رسیده. با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار مقیم تهران هم ساعتی پیش گفتگو کردم و از اون درباره مشاهدات خودش از آنچه که در تهران امروز گذشت پرسیدم.
بهتره که شرایط کلی ایران رو در نظر بگیریم که به نظر میرسه اکثر نقاط ایران در یک نقطه جوشی به سر میبرن. این نقطه جوش باعث میشه که هر بار اعتراض ها از این نقطه آغاز بشه و برعکس اون چه که در سال 88 میبینیم، معمولا این اعتراض ها فاقد رهبری هستن. و اگر بخوایم یک کمی زیرکانه تر به این اعتراض ها نگاه بکنیم، خود حاکمیت رهبری این اعتراض ها رو به عهده گرفته، چون دقیقاً هر کاری که باعث خشم و اعتراض و عصبانیت مردم بشه رو انجام میدن. امروز در وضعیتی که در واقع پاساژ علایالدین تهران رخ داد شما نگاه بکنید، بعد از یک هفته تعطیلی کسبه‌ای اومدن سر کار که در سالیان گذشته خب ارزش پولشون به یک ششم تقلیل پیدا کرده، واردات اجناسی که میفروختن ممنوع شده، درباره گوشی تلفن همراه مشخصاً تعرفه‌های سنگین بسته شده و بازار این کسبه مدام کوچیک و کوچیک‌تر شده. خب همین آدم‌ها با خشم ناشی از نبود واکسن کرونا و قطعی برق مواجه میشن. خب دیگه معلوم نیست یک حکومت باید چی کار بکنه و یک دولت باید چی کار بکنه تا بتونه مردم رو به اعتراض دعوت بکنه. تا جایی که من خبر دارم و تا جایی که من دیدم، این در واقع اعتراض به سرعت اتفاق افتاده و به سرعت مردم دور هم جمع شدن و به سرعت هم توسط پلیس پراکنده شدن. اما به هر حال فراموش نکنیم که این اعتراض ها و این تظاهرات ها برنامه ریزی شده نیستن و حتی کسایی که توی این تظاهرات ها شرکت میکنن تا یه رو قبلش نمیدونن که میخوان توی چنین موقعیتی قرار بگیرن. یعنی برعکس دهه 80 و اوایل دهه 90، از قرار قبلی نیست که مردم میان و دور هم جمع میشن، از یک خشم آنیه و به راحتی هم سرکوب میشن. اما درباره این که نیروهای امنیتی توی مراکز مختلف حضور دارن یا نه، باید بگم که اون نمایش قدرتی که در واقع نیروی امنیتی و نیروی نظامی قبلا برگزار میکرد در تهران و اون نمایش قدرتی که نشون میداد، این روزها زیاد دیده نمیشه. شاید به خاطر سیاست گذاری جدیدی باشه که توی این سطح رخ داده و ما هنوز ازش بی اطلاعیم و نمیدونیم که برنامه جدید اینها چی است. اما اگر فقط به احساس‌های شخصی اکتفا کنیم، بله، حضور نیروهای امنیتی احساس میشه و مردم هم این رو به خوبی احساس میکنن، اما اونقدر خشم مردم زیاده که نمیشه جلوشون رو گرفت.
مهتاب قلی‌زاده بود، روزنامه‌نگار در تهران، و پیشتر هم جزئیات مربوط به تجمع امروز در تهران رو از همکارم بابک غفوری آذر داشتیم میشنیدیم. اما در این لحظه هم میتونیم باز به تحلیل این موضوع بپردازیم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، که از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. آقای برزگر خوش آمدید. این فرضیه‌ای که خانم مهتاب قلی‌زاده مطرح کرد، روزنامه‌نگار در تهران، و گفت که تصویری که خانم قلی‌زاده میداد این بود که مردمی هستند که تا یک ربع قبل هم نمیدونن قراره در این اعتراض ها شرکت کنند. اعتراض خیلی سریع اتفاق افتاده، خیلی سریع هم پراکنده شدن و اشاره کردن که ممکنه به نوعی، این رو در واقع فقط به حرف ایشون استناد میکنم، توسط خود حکومت برنامه‌ریزی شده باشه. این چقدر میتونه به نظر شما صحت داشته باشه و اگر این فرضیه رو بپذیریم چه هدفی پشتش هست؟
با سلام به شما. البته استنباط من از صحبت ایشون این نبود که در واقع این تجمعات اعتراضی رو خود حکومت برنامه‌ریزی میکنه، بلکه در واقع به کنایه و طعنه میگفت که به دلیل ناکارآمدی و بی‌لیاقتی عملاً حکومت خودش رهبری معترضان رو بر عهده گرفته، یعنی اونها رو
بله بله
تشویق میکنه، این... سوق میده به بله. خب این بخشی از
و اینکه حتی نیروهای سرکوب هم در مورد حضورشون اشاره میکرد که چندان حضوری ندارند یا مثلا بله. حضور حساب شده تری دارند به نظر میرسه.
بله بله بله. خب به هر حال چند نکته رو باید در نظر گرفت. ببینید اولا اینکه خب مسائلی که خانم قلی‌زاده اشاره کردن کاملا درست است، مطمئنا اینها رو در واقع باید عوامل شتابزا دونست. مسائلی که وجود داره بسیار ریشه‌ای تر و عمیق‌تر هست، یعنی مسئله فقط کمبود آب یا مثلا قطعی برق یا نمیدونم گرانی به تنهایی نیست. در 9 روز 10 روز تمام ایران شاهد این هست که شهروندانی در گرمای بیش از 50 درجه تشنه هستند، آب میخوان برای خودشون، برای زمینشون، برای دامشون و جواب اونها گلوله است. بنابراین مسئله به مراتب فراتر و عمیق‌تر هست و این خشمی که هست بسیار خشم ریشه‌دارتری است، ناشی از تبعیض‌ها و ستم‌های سیستماتیک و پی در پی و متوالی است. حالا مسائل دیگری که اضافه میشه مثل تنگناهای معیشتی، کمبود آب، کمبود برق، گرانی، همه اینها عوامل شتابزایی هستند که باعث میشن که مردم در واقع در یک شرایط ملتهبی به سر ببرن، جامعه در یک شرایط ملتهب به سر میبره. بله، به دلیل عدم سازماندهی، وجود نداشتن سازماندهی مشخص و رهبری مشخص برای معترضان، بله از قبل برنامه ریزی شده نیست، این کاملا درست است، اما شرایط به گونه ایست که کافی است در جایی چند نفر بتوانن اون هسته اولیه رو تشکیل بدن و این بلافاصله تبدیل به یک تجمع بزرگ بشه. خب
و چقدر این استعداد رو داره شرایط فعلی که بتونه از یک تجمع کوچک و تجمعات پراکنده به یک تجمع سراسری و بزرگتر برسه؟
ببینید دو پیشبینی این نوع حوادث به دلیل دقیقا به دلیل همین سازمان نیافته بودنش بسیار دشوار هست، اما من فکر میکنم که امروز شرایط مساعدتر از هر زمان دیگه است و هرچی ما به جلو هم حرکت میکنیم، شما اگر از سال 96 در واقع نگاه بکنید، روندی است که از دی ماه 96 آغاز شده و تا امروز بدون وقفه ادامه پیدا کرده، یعنی در واقع ما هر روز شاهد تجمعات و اعتصاب ها و اعتراض هایی بودیم، حالا صنفی کارگری بوده، ولی به این تجمعات اعتراضی رو هم تقریبا هر سال شاهد هستیم که برای چند روز به شکل گسترده تمام کشور رو در بر گرفته. شرایطی که الان به وجود اومده به هر حال این زمینه رو بیش از هر زمان دیگری مساعد کرده، فراهم کرده، همونطور که دیدیم صرفا به خوزستان محدود نمونده و همدردی و همدلی که برانگیخته شده، این یک زمینه مساعدی رو برای شروع اعتراضات فراهم میکنه، یعنی به هر حال این خشم عمومی مردم میبینن که با هموطنانشون چه گونه داره برخورد میشه، میتونن حدس بزنن که با خود اونها هم چگونه برخورد خواهد شد. و علاوه بر این ناکارآمدی و ناتوانی حکومت در برآوردن نیازهای اولیه و مطالبات اولیه مردم هم خوب به قوت خودش باقی است، بنابراین مشکلات چون حل نمیشن میشه پیش بینی کرد که این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد.
در حد واقعا 30 ثانیه فرصت داریم، میخواستم یک بار دیگه برگردم به اون نکته که مطرح شد و خانم قلی‌زاده میگفت که در واقع این نکته مطرح شد که خود حاکمیت به نوعی داره با گویا تعمد در شرایطی که ایجاد کرده داره انگار به این آتش اعتراضات دامن میزنه. چقدر میتونه این ناشی از یک برنامه ریزی، یک جریانی باشه که در میانه انتقال دولت حسن روحانی به دولت ابراهیم رئیسی در واقع بخواد از اون استفاده بکنه؟
ببینید در واقع اون نیرویی که نیروی مسلط دست بالا رو داره در مناسبات و منازعات درون جناحی، خودش رو به اون شکل برنامه ریزی شده در یک انتخابات مهندسی شده پیروز انتخابات معرفی کرده و نیازی نداره که در واقع بخواد با یک ناآرامی این انتقال قدرت رو همراه بکنه. ضمن اینکه شعارهایی که هم که در این اعتراضات سر داده میشه کلیت نظام و اتفاقا همون جناح پیروز در یا خودش رو پیروز اعلام کرده در انتخابات رو هدف قرار داده، بنابراین بیش از اون که برنامه ریزی شده از سوی حاکمیت باشه، این به دلیل ضعف و ناتوانی حکومت در برآوردن ابتدایی ترین نیازهای مردم و این اعتراضات اعتراضات واقعی و اصیلی است که از بطن جامعه در واقع میجوشه و به خیابان ها میاد.
سپاسگزارم از شما. جمشید برزیگر تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن با ما بود. ساعتی پیشتر هم دیدگاه حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ رو جویا شدم و ابتدا از میزان جدی بودن آینده اعتراض ها از او پرسیدم.
قابل پیش بینی بود که این تظاهرات سراسری خواهد شد و این نوع که مردم ابراز احساسات نسبت به محرومان خوزستان و اهالی یکی از رخیص‌ترین استانهای ایران که به جرم اینکه بر روی طلای سیاه نشستند، نه آب دارند نه برق دارند و نگاهی امنیتی بر اونها سایه افکنده، همه جا داره گسترش پیدا میکنه و به تهران هم خواهد رسید که امروز رسید. اون چی که قابل توجهه نقش پیرامون ایران در تعیین سیاست. طبق سنت گذشته این مرکز ایران بود که شروع میکرد و در حقیقت اعتراضات و اعتصابات به پیرامون میرسید. اکنون به تدریج وزن بزرگ پیرامون در تعیین سیاست نسبت به مرکز دیده میشه. از خوزستان شروع میشه، از ایلام شروع میشه، از تبریز شروع میشه، از سرندج شروع میشه، بعد به کرج میرسه و سپس به تهران. بنابراین سهم پیرامون نسبت به مرکز در آینده سیاست ایران هم معلومه و از هم اکنون مشخص چیزیه که گروه های سیاسی باید بهش توجه کنند و یک نگاه تبعیض محور را که این نظام اساس سیاست خودش قرار داده و پیرامون ایران منطقه امنیتی است که به خاطر امنیتی بودن باید از همه چیز محروم باشه، امروز نشان میده که بالکل چنین نگاهی در دوستان ما در اپوزیسیون ایران باید عوض بشه. اونها ایرانی هایی هستند که بیشتر از ما نقش در سیاست دارن و باید نگاه به اونها نگاه ایرانی های دلسوزتر نسبت به مملکت بشه، نه کسانی که ممکن است تجزیه کنند یا از ایران بگریزند. این تغییر نگاه بسیار کمک خواهد کرد که سالمسازی بشه محیط سیاسی ما.
خب با توجه به شرایط داخلی و خارجی ایران، شما که نگاه میکنید به نظرتون در حال حاضر جمهوری اسلامی چقدر دست بالا رو داره برای سرکوب اعتراض ها یا در مقابل مردم ممکنه نسبت به اون رفتاری که باشون داشت در دیماه 96 و آبان 98 به نوعی در واقع کوتاه بیاد و یک مدیریت خردمندانه ای رو از خودش نشون بده؟
طبق اطلاعات ما تحلیل اینا این بود که ما کمی سرکوب میکنیم و اینترنت رو قطع میکنیم، زمان میگذرانیم و پتانسیل این شورش ها خود به خود قابل مهار کردن میشه، ولی پیشبینی هاشون چون غلط از آب در اومده و روز به روز آتش این اعتراضات تیزتر میشه، شاید تحلیلشون عوض بشه و تصمیم به سرکوب بگیرن. تحلیل اینها این است که اگر ما سرکوب رو تشدید بکنیم ممکنه که چیزی مثل آبان 98 به وجود بیاد و چنان همه گیر بشه که این بار کنترل اون اصولا ممکن نباشه. باید توجه کنیم که از یک سو اختلافات بین سران نظام بیشتر شده، نیروهای سرکوب یک پارچه نیستن و بخشی از اونها حاضر نیستن سرکوب بکنن و همچنین در حقیقت منابع مالی برای این کار کمه و لوجستیک اینها دچار مشکل. بنابراین امکان سقوط نظام در صورتی که چنین رویه‌ای رو پیش بگیرن زیاده و به شدت از این میترسن. با این وجود ممکنه دست به چنین کار احمقانه ای بزنن.
خب کمتر از تقریبا 8 روز دیگه دولت ابراهیم رئیسی کار خودش رو آغاز میکنه. به نظرتون چه تأثیری بر این اعتراض‌ها میتونه داشته باشه و متقابلا این اعتراض‌ها چه تأثیری بر آغاز به کار او؟
آمدن رئیسی هیچ تغییر فاحشی در جمهوری اسلامی نه تنها نخواهد کرد، بلکه اونو شکننده تر میکنه. یعنی اون حاله ای که دور جمهوری اسلامی رو گرفته بود به عنوان اصلاح طلب و نمیدونم سازندگان و بقیه که به مردم نوید میداد که ممکنه در آینده جمهوری اسلامی اصلاح بشه و عده‌ای رو به شبهه میانداخت و نمیتوانستن قبول کنن که این نظام اصلاح ناپذیره، اکنون با یک دست شدن این نظام همه رو به این نتیجه رسونده که ظاهر و باطن این نظام همین قاتلینی هستن که بر سر کار هستن و اگر با اینها مبارزه نکنن ایران در معرض نابودی است. بنابراین همه یک صدا هستند که اینها را از بین ببرند و آمدن رئیسی تنها سقوط اینها را نزدیکتر خواهد کرد.
حسن شریعت مداری بود، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ. و کمی پیشتر دیدگاه داریوش معمار رو هم جویا شدم در مورد وضعیتی که در خوزستان شاهد اون هستیم و حاکی از قطع اینترنت و بازداشت برخی از کنشگران و معترضان هست. داریوش معمار، روزنامه نگار خوزستانی، ابتدا در مورد اختلال در اینترنت برای ما گفت.
اینترنت 72 ساعت در خوزستان اینترنت همراه اول و ایرانسل قطع بوده، اینترنت خانگی با سرعت بسیار پایین قابل استفاده بوده، بعد از 72 ساعت اینترنت به مدت نزدیک به 7 ساعت با سرعت پایین اینترنت همراه اول و ایرانسل وصل شده، مجدداً اینترنت شب گذشته برای مدت نزدیک به 6 ساعت در خوزستان در شهرهای مهم استان خوزستان قطع شده و امروز مجدداً اینترنت وصل شده. در واقع نکته بسیار مهمی که وجود داره این هست که هم از استان خوزستان به عنوان پایلوت برای تست اینترنت ملی در این چند روز گذشته استفاده شده، اونطور که منابع مختلف در استان خوزستان اظهار کردن، و همین که از اینترنت به عنوان ابزاری برای کنترل مسیر اطلاع رسانی و کنترل اعتراضهای مردمی استفاده شده.
در مورد برخورد با کنشگران و یا بازداشت ها هم آیا شما اطلاعی در این زمینه کسب کردید؟
بله، متاسفانه بازداشت های گستردهی در استان خوزستان طی روزهای گذشته انجام شده که خب دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای علی شمخانی که خوزستانی هستند و امام جمعه استان خوزستان آقای موسوی هم به موضوع صراحتا اشاره کردند و درخواست آزادی بازداشت شدگان رو داشتن که تا این ساعت هیچ خبری مبنی بر آزاد شدن بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در استان خوزستان منتشر نشده متاسفانه.
مسئولان و مقام‌های محلی تا بال کاری تو این فاصله انجام دادن که بتونن کمی از این بحران رو حل کنن، به نوعی پاسخ بدن به اعتراضات مردم خوزستان، یا اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و مشکل بی‌آبی و
یه نکته بسیار مهم وجود داره. من امروز در واقع گزارش رو منتشر کردم، یک تحقیق مفصل در خصوص سهامداران شرکت‌های بهره بردار از منابع آبی استان خوزستان. من فقط یک نمونهش رو خدمت شما میخوام عرض بکنم که یک داستان بسیار عجیبی هست. بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام که شما طی روزهای گذشته اخبار مربوط به مشارکتشون در آبرسانی از طریق تانکر به روستاها رو قطعا شنیدید، سهامداران اصلی شرکت فولاد جهان‌آرا در شهر خرمشهر استان خوزستان هستند. این شرکت از سال 98 از 8000 متر مکعب آب در شبانه روز آب شرب، سهمیه حقابه‌ای معادل 20000 متر مکعب آب شرب، یعنی آبی که از در واقع طرح قدیر آبرسانی شده بود به جنوب خوزستان برای حل مشکل تنش آبی ناشی از شور شدن آب، رو داره استفاده میکنه. همین 20000 متر مکعب آب معادل مصرف آب شرب همه 700 روستای درگیر تنش آبی هست. خب در جمهوری اسلامی بنیاد و ستادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن و آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی قرار معاون اول رئیس جمهور آتی باشه، ذینفع اصلی در شرکت فولاد جهان‌آرا و سهامدار اصلی این شرکت برای بهره برداری از منابع آبی است. بعد با همین شرکت قرارداد چند صد میلیارد تومانی در روزهای گذشته منعقد شده که رسانه‌ای شده برای انتقال آب. بله. شما به این فکر کنید آیا کسی در جمهوری اسلامی به این موضوع توجه میکنه که چرا ما باید رانت چند صد میلیاردی قرارداد به شرکتی بدیم برای تامین آب خوزستان که اون شرکت اگر وام بگیره خودش مشکل آب شیرینیشو حل بکنه و حقابه استان خوزستان رو آزاد بکنه، اساسا بخش عمده تنش آبی در روستاهای استان خوزستان کلا مرتفع میشه. مسئله به این شکله. بسیار. حالا شما بفرمایید آیا مسئولین در استان خوزستان در یک همچین شرایطی توان همچین کاری دارن؟ سهام عمده 7 شرکت نیشکر که 60% حقابه آب کارون به اونا تعلق داره متعلق به بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی است که وزارت جهاد کشاورزی قرار مدافع حقوق کشاورزانی باشه که کشاورزیشون و زندگیشون و تالابشون در اثر بهره برداری دیروی از این آب و رها شدن فساد در آبراها از بین رفته.
داریوش معمار بود، روزنامه‌نگار خوزستانی در آلمان، و بشنویم پیام‌های شما رو.
از 2-3 ساعت پیش که خبر تظاهرات تهران در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای منتشر شد، پارازیت عجیبی روی تمام شبکه‌های ماهواره‌ای مشاهده میشه، به طوری که بیشتر روی رادیو فردا و تلویزیون ایران اینترنشنال. الان ساعت 3:45 دوشنبه و روز دوشنبه است و انشاءالله که خسته نباشین. قبلا هم البته پارازیت بود، منتها نه به این شدت، امروز خیلی شدت گرفته.
سلام، سرعت اینترنت به شدت پایین اومده در تهران و کرج و حومه این دوتا شهر و آمادگی قطع اینترنت رو داریم. خواهش میکنم که از رادیو فردا و سایر رسانه‌های خارج که صدای ما باشن، به شدت اوضاع خطرناکه و آستانه قطع اینترنت قرار داریم.
مردم تشنه لب و داغدار خوزستان آب معدنی نمیخواهند، بلکه حمایت ایران عزیز و جلیقه ضد گلوله برای حفظ جان میخواهند.
یه پیام دارم برای نیروی ضربت جمهوری اسلامی که دارن بچه های گل عرب زمان ایرانی خوزستان رو دارن ضرب و شتم میکنن. میخواستم بگم اگه شما ایرانی دارین که هنوز توش دارین زندگی میکنین و یه حکومتی هستش که حکومت اسلامی داره بسش کار میکنی، از صدقه سر همین بچه های عرب زمان هستش. اینا کسایی هستن که 8 سال شاخ تو شاخ صدام حسین کردن ازشون یک قدم داخل کشور بذاره. اگه ایرانی وجود داره، از صدقه سر همین گلای ایرانی هستش. قدرشون رو بدونی، به فکر خودتون باشین، به فکر شرف خودتون باشین. پس فردا اگه این رژیم عوض شه، شما چی کار میخواییم بکنیم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه مجله شامگاهی بشنویم آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو.
وزارت بهداشت روز دوشنبه رکورد جدیدی را در خصوص شمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا اعلام کرد. به گفته این وزارتخانه، در شبانه روز گذشته 322 بیمار کووید 19 در کل ایران جان خود را از دست دادند و 31814 بیمار جدید شناسایی شدند. آمار رکورد شمار جانباختگان و مبتلایان از آغاز پدیده کرونا در ایران تا امروز را شکسته است. هرچند آمار ارائه شده از سوی منابع مستقل قابل راستی آزمایی نیست، اما این وزارتخانه مجموع بیماران کووید 19 را 3,723,246 تن و مجموع جانباختگان این بیماری را 89,122 تن اعلام کرده است. بنابراین گزارش، در حال حاضر 232 شهر در وضعیت قرمز، 117 شهر در وضعیت نارنجی و 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. با وجود هشدارها در مورد آنچه از آن به عنوان موج پنجم یاد می شود، در روزهای اخیر گزارش ها حاکی از عدم رعایت لازمه از سوی مردم است و گفته می شود اصناف هم بدون توجه به محدودیت ها و بدون توجه به تعطیلی ها باز هستند و خودروهای غیر بومی به سایر شهرهای قرمز تردد دارند. تا آنجا که به گفته مسئولان، بسیاری از شهروندان حتی با اجاره خودروهای بومی اقدام به سفر به ویژه به استانهای شمالی کشور کردند. از میان تازه ترین واکنش ها، نماینده رامیان و آزادشهر در استان گلستان گفته است که بسیاری از بیماران کرونایی کف زمین بیمارستان ها خوابیدند. هشدارهای مشابهی هم از سوی علیرضا ناجی، عضو کمیته ستاد کرونا، و انوش دهنادی مقدم، معاون علوم پزشکی گیلان، با توجه به عدم رعایت از سوی مردم داده شده است. در این میان شمار بیشتری از تعطیلی اخیر 6 روزه انتقاد کردند. طرح تعطیلی 6 روزه که در پایتخت با هدف کاهش بار کرونا از 3 شنبه هفته گذشته آغاز شد، 1 شنبه پایان یافت و ایرج حریچی، معاون کل وزیر بهداشت، هم از بیفایده بودن این تعطیلات خبر داد. در پی این گفته‌ها، عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گفت که تعطیلی تهران و البرز مشکلات دوچندانی برای مدیریت کرونا در این استان ایجاد کرده. عاطفه آبدینی، دبیر کمیته علمی ستاد کرونا، در انتقاد مشابهی گفت که این تعطیلی 6 روزه نه تنها نتوانست اثرگذار باشد، بلکه باعث پخش بیماران تهران در شهرهای شمالی هم شد. خانم آبدینی گفت مردم از تعطیلات 6 روزه استفاده کرده به شهرهای شمالی سفر کردند و در مواردی جریمه 1 میلیونی برای ورود خودروهای غیر بومی را هم به صورت دونگی پرداخت می کردند. از سوی دیگر تاکید مقام‌های مذهبی در ایران مبنی بر اینکه هیچ یک از برنامه‌های مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهد شد، واکنش مقام‌های بهداشتی را در پی داشت. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت که برگزاری تجمعات مذهبی به مناسبت ماه محرم در هفته‌های پیش رو احتمال تداوم وضعیت بحرانی کرونا در کشور را افزایش می‌دهد. در ادامه تحولات، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران در توییتی خبر داد که با محموله‌ای که امروز از چین وارد شد، عملاً بسته 10 میلیونی واکسن کرونا از چین محقق شد. از سوی دیگر در حالی که پیش از این گفته شده بود روسیه قرار است 60 میلیون واکسن کرونا به ایران بدهد، اما مرتضی خاتمی یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران خبر داد که روس‌ها خواهان سهم عمده‌ای از خط تولید واکسنی هستند که در حال راه اندازی آن در ایران هستند و نمی‌خواهند تا سهم خود را از این خط تولید نگیرند به تعهدات خود در مورد تحویل واکسن عمل کنند. این در حالی است که در مورد عملکرد واکسن‌های روسی و چینی در ایران تقریباً هر روز انتقادهای گسترده‌ای به گوش می‌رسد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. دیروز رئیس جمهوری تونس انحلال پارلمان و دولت را اعلام کرد و حال یک روز بعد روبروی پارلمان صحنه درگیری موافقان و مخالفان این تصمیم است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
دموکراسی جوان تونس در بزنگاهی حساس. رئیس جمهوری که میگوید بر مبنای قانون اساسی مجلس را منحل و نخست وزیر را عزل کرده، حال با تشویق هوادارانش و نارضایتی مخالفانش روبروست. قیس سعید شب گذشته پس از آنکه تصمیم خود در زمینه خانه تکانی اساسی در عرصه سیاسی تونس را اعلام کرد، به خیابان رفت و چند قدمی در همراهی با هوادارانش در تاریکی شب قدم زد. قیس سعید رئیس جمهوری 63 ساله تونس حقوقدان است. بیش از 2 دهه رئیس انجمن قانون اساسی تونس بوده است و شاید همین تجربه هم روز یک شنبه او را بران داشت تا از ماده‌ای در قانون اساسی استفاده کند که به او اجازه می‌دهد در مواقعی که نهادهای حکومتی، استقلال کشور یا عملکرد عادی قدرت‌های عمومی در معرض خطر جدی هستند، دست به اقدامات فوق‌العاده بزند. و اینگونه قیس سعید که عملاً از قدرت کمتری نسبت به 2 نهاد قانونگذاری و نخست وزیری برخوردار بود، دست به انحلال آنها زد و تونس وارد مرحله تازه شد که سرنوشت آن مشخص نیست. راشد قنوشی رئیس پارلمان تونس و شناخته شده ترین چهره حزب النهضه که حزبی اسلامگرا و پرطرفدار در تونس است، در همان میانه شب به مقابل دفتر کارش پارلمان رفت اما موفق نشد وارد ساختمان شود.
انا رئیس مجلس راشد قنوشی اقف امام المؤسسه.
آقای قنوشی 80 ساله اقدامات قیس سعید را کودتای علیه قانون اساسی و بهار عربی توصیف کرده. از سال 2011 و شکل‌گیری اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه که به بهار عربی معروف شد و بروز انقلاب در تونس، حزب النهضه پرقدرت وارد عرصه سیاسی شد و تا پیش از تحولات اخیر در انحلال پارلمان همچنان اکثریت را در نهاد قانونگذاری در اختیار داشت. اما کمتر از 2 سال پیش قیس سعید وارد عرصه قدرت در تونس شد، کسی که به هیچ حزبی تعلق نداشت و می گفت تکیه او بر آحاد مردم است. سیاستمداری که اگرچه ساده زیست و عوامگراست اما به زبان مردم کوچه و خیابان صحبت نمی کند. از همان زمان هم با توجه به چالش‌های متعدد در جامعه تونس صحبت از این بود که قیس سعید یا باید با احزاب قدرتمند ائتلاف کند یا تبدیل به یک انقلابی تازه شود. به نظر می‌آید با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی در ماه‌های اخیر در تونس، قیس سعید گزینه دوم را برگزیده است.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید و در پایان این مجله بشنویم در مورد چهارمین روز از مسابقات 32 بازی‌های المپیک 2020 توکیو در حالی برگزار شد که کاروان ورزشی ایران امروز در 4 رشته مختلف به مساف حریفانش رفت. نسرین افشار گزارشی تهیه کرده در همین باره.
کاروان ورزشی ایران امروز دوشنبه در 4 روز از بازی‌های المپیک 2020 توکیو در 4 رشته والیبال، بدمینتون، بوکس و شنا با حریفانشان روبرو شدند. در یکی از مهمترین دیدارهای امروز در بدمینتون، سریا آقایی ملی پوش ایران در نخستین دیدار خود در گروه جی با فاطیما عبدالرزاق از مالدیو دیدار کرد و موفق شد در 2 ست پیاپی و با نتایج 21-14 و 21-7 به برتری برسد. این برد اولین پیروزی تاریخ کشور ایران در رشته بدمینتون است. سریا آقایی در دومین دیدار خود روز چهارشنبه به مساف حریف چینیش در گروه هفتم می رود و در بوکس در اولین دیدار امروز در رقابت‌های وزن منهای 75 کیلوگرم شاهین موسوی در نخستین دیدار خود به مساف یوئیتو موریواکی از ژاپن رفت. او در پایان مبارزه در سه راند با نتیجه 3-2 مغلوب حریف ژاپنی‌اش شد. حذف زود هنگام او در این المپیک در حالی انجام شد که پیش از این در مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا این بوکسور ایرانی در مقابل همین حریف به پیروزی رسیده بود. شاهین موسوی در راند سوم با رأی 5 داور میدان 3-2 برابر نماینده کشور ژاپن شکست خورد، در حالی که برخی کارشناسان اعتقاد داشتند میزبانی ژاپن در آرای داوران تاثیرگذار بوده است. بدین ترتیب با حذف موسوی، دانیال شهبخش تنها نماینده بوکس ایران در مرحله 1/8 نهایی خواهد بود. او روز چهارشنبه مبارزه بعدی خود را با رقیب کوباییش برگزار می‌کند. و در بخش والیبال، والیبالیست های ایران در دومین بازی های خود در رقابت های المپیک به مساف ونزوئلا رفت. تیم ایران موفق شد در 3 ست پیاپی ونزوئلا را شکست دهد و با اقتدار از سد این تیم عبور کند. تیم ملی ایران دو روز پیش هم توانسته بود تیم لهستان را با نتیجه 3-2 شکست دهد. والیبالیست های ایران روز چهارشنبه در بازی بعدی خود به مساف کانادا می روند. همچنین در رشته شنای 200 متر پروانه المپیک 2020 متین بالسینی در گروه خود دوم شد و در رده 33 قرار گرفت. اگرچه متین بالسینی در این مسابقات موفق شد رکورد ملی خود را بهبود بخشد، اما از صعود به نیمه نهایی باز ماند. و در آخرین خبر از ورزشکاران المپیکی، مهدی پیرجهان دونده 400 متر بامان ایران که موفق شده بود از طریق رنکینگ فدراسیون جهانی سهمیه المپیک 2020 توکیو را به دست آورد، پیش از اعزام به مسابقات توکیو تست کووید 19 او مثبت اعلام شد. بنابراین او در ایران ماند و قرار است طی 2 روز آینده از او تست کرونا گرفته شود تا در صورت منفی بودن آن به توکیو اعزام شود. مسابقات دو و میدانی از 8 مرداد ماه آغاز می شود. بعد در حواشی 32 مسابقات المپیک توکیو در شروع یک ورزش اشتباه رخ داد. مسابقات سگانه المپیک مردان در شرایطی برگزار شد که 56 شناگر در خلیج توکیو برای حضور در مسابقه 1500 متر صف کشیده بودند تا مسابقه شروع شود، در حالی که قایق بزرگی راه تقریبا 1/3 از شناگران را سد کرده بود. با به صدا در آمدن نابهنگام تفنگ استارت دادی از شرکت کنندگان به آب پریدند. در دقایق بعدی برگزار کنندگان مجبور شدند با قایق و جت اسکی شناگرانی که به آب پریده بودند را به خط استارت برگردانند، چرا که بسیاری از آنها با وجود به صدا در آمدن بوق هشدار همچنان در حال شنا کردن بودند. و در خبری دیگر، با اعلام مسئولان برگزاری رقابت‌های المپیکی طی 24 ساعت گذشته 16 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند که 3 نفر از این مبتلایان ورزشکارانی هستند که در دهکده المپیک مستقر بودند. تعداد کل موارد آلودگی به ویروس کرونا بین دستاندرکاران این بازی‌ها به 153 مورد رسیده است. و در خبری متفاوت، جیانگ فنگلی ورزشکار زن 48 ساله استرالیایی موفق شد به دور سوم از رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های توکیو برسد. این ورزشکار که مادر 2 فرزند نیز هست، برای 6 بار در بازی‌های المپیک شرکت می‌کند. و مومیجی نیشیای 13 ساله از ژاپن جوان‌ترین مدال‌آور طلای بازی‌های المپیک توکیو شد. او در رشته اسکیت خیابانی با امتیاز 15.26 مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.
گزارشی بود از نسرین افشار. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون بسیار ممنونم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 8 شب به وقت ایران خواهید شنید. با ما بمانید و هر جا که هستید خوب و خوش باشید. دلتون گرم و پر از امید.